به نام خدا، عرض سلام و ادب دارم خدمت همه دوستان عزیز و اصحاب دستانه. با مجبوری هستم باز سلام و ادب یه صدا بهتر به از رسوایی میکنم، دوستان با فاصله نشستم رعایت کردم. خیلی خوشحال هستم که در جمع شما هستم. برای همه تا آرزوی موفقیت دارم، انشالله که شما هم سال خوبی داشته باشین. بخش کشاورزی هم انشالله که امسال سال خوب و پربرکت رو به دنبال خواهد داشت. خب مستعجل هستیم که سال زراعی جاری با بارندگی‌های خوب آغاز شد. خوشبختانه الان که در خدمت شما هستیم، با نسبت به میانگین بلند مدت اگه بخوایم حساب کنیم، در مجموع استان 30% بارندگیش بیشتر از میانگین بلند مدت بوده. بعد در شهرستانامون این رقم بالاتر بوده، مثلا فامنین بیش از 88% افزایش داشته، خیلی از نقاط استان 5%، 20%، میانگین حدود 30% افزایش داشتیم. خب ما استانی هستیم که سطح وسیع از مزارع غلتمون به صورت دیم کاشته میشن، هم گندم هم جو، و این بارندگی مورد نیاز بوده و انشالله که همین نزولات آسمانی باعث بشن که کشاورزای ما هم خوشحال بشن، هم انشالله برکت به محصولاتشون داده بشه. در خدمت هستم از بخش حفظ نباتات، مدیریت حفظ نباتات. مدیریت حفظ نباتات زیر مجموعه معاونت بهبود تولیدات گیاهی است. در سازمان‌های جهادی کشاورزی 4 معاونت وجود داره. یکی از معاونت‌هاش بحث معاونت بهبود تولیدات گیاهیه که حوزه‌های مربوط به گلخانه‌ها، زراعت و باغبانی رو تحت پوشش خودش داره. مدیریت حفظ نباتات در کنار این دوتا مدیریت تولیدی، یعنی زراعت و باغبانی، کار پشتیبانی این مدیریت‌ها رو انجام میده در اصل و با برنامه‌هایی که همه ساله تدوین میشه و دستورالعمل ابلاغی در رابطه با حفاظت محصولات زراعی باقی و گلخانه‌ای در برابر خساراتی که عوامل خسارت گیاهی وارد می‌کنند کارهای خودش رو انجام میده. من چندی بار تو جلسات مختلف خدمت گفتم و نمیدونم، شاید دوستان جدیدی باشن، مجبور هستم یه دو سه تا نکته رو تکرار کنم، اگر برای دوستان تکراری عذرخواهی می‌کنم. ببین، سازمان حفظ نباتات در کشور خب یه سازمانی است که از حضورتون به سازمان مستقل در وزارت جهاد کشاورزی. این سازمان یه سازمان حاکمیتی است و جزء سازمان‌های بین‌المللی محسوب میشه. حوزه کاریش، یکی از مهم‌ترین حوزه کاش، بحث قرنطینه نباتی و حوزه قسمت‌های بعدش هم بحث‌های اجرایی در رابطه با سموم شیمیایی و مبارزاتی هستن که انجام میشه. توی تعابیری که کردن، سازمان حفظ نباتات جزء سازمان‌های با واکنش سریع محسوب کردن. گفتن سازمانی هستن که باید همیشه آماده باشه. اعظم حضرت مثل ارتش در مقابل هجوم عوامل قرنطینه خارجی فعالیت خودش انجام میده و مثل هلال احمر در رابطه با عواملی که در داغ هستن و یک بار اپیدمی میشن باید فعالیت خودش آغاز میکنه. خب سازمان وسیعی هست، در گذشته خیلی کارایی‌های بیشتری داشته، بیشتر بهش اهمیت میدادن، امسال در حال حاضر هم اهمیت داده میشه و خوشبختانه در سطح استان هم به صورت مدیریت در اومده و تمام سعی تلاش خودش میکنه که محصولات کشاورزی رو در مقابل آفات، بیماری و علف‌های هرز حفظ بکنه. امسال که سال پرباران و ترسالی است برای استان مثل سال گذشته، هم سال خوبی است، هم یه مقدار میشه گفت سال نگران کننده برای ما هست. برای بخش زراعت باغبانی سال بسیار خوبی تلقی میشه، چون باران در کنار اون تغذیه مناسب گیاهی که انجام میده باعث رشد مطلوب گیاهان میشه، باردهشون بیشتر میشه. ولی در حوزه حفظ نباتات معمولا یه نگرانی ایجاد میکنه. و مستظر هست اینکه بارندگی که میشه رطوبت بالا میره و بسیاری از عوامل بیماریزا، به ویژه عوامل قارچی و باکتریایی در اثر همین شرایط رطوبتی و خنکی هوا میتونن توسعه پیدا کنن و یه مقداری حوزه حفظ نباتات نگرانی احساس میکنه. ما امسال چندین بار مکاتبه کردیم با شهرستان و اختراع لازمه دادیم، به ویژه در رابطه با بیماری های برگ و سنبله گندم که مهمترین بحث بیماری زنگ زرد است. که خواهشی از شما دارم این موضوع زنگ زرد رو یه مقدار بیشتر روش تکیه کنی که کشاورزای ما آماده باشن. خب ما امسال دست به عمل خاص زنگ زرد تدوین کردیم، سموم مناسبش هم تجویز کردیم به کشاورزا، شبکه‌های مراقبت ما بحث پایش رو آغاز کردن از همون ابتدای سال، هم در مزارع جو هم در مزارع گندم، و اعلام کردم به محصی که کوچکترین علائم بیماری زنگ زرد در مزارع دیده شد، حتما کشاورزا با تهیه سهم مناسب و استفاده از سهم‌های مناسب اقدام به کانون‌کوبی کنند، نقاط آلوده رو بلافاصله سمپاشی کنند تا از گسترش بیماری جلوگیری کنند. زنگ زرد توی بحث گندم هست، بله. البته ما بیماری‌های دیگه‌ای هستیم که برای هر کدومشون به صورت جداگانه دستورالعمل تدوین کردیم و ارسال کردیم، هم در درختان میوه هم در محصولات زراعی مختلف بیماری متنوعی داریم که در اثر شرایط رطوبتی میتونن حالت اپیدمی و طغیانی پیدا کنن و مستلزم هستن که هم کارشناس ما به عنوان اعضای شبکه‌های مراقبت آگاهیشون بیشتر باشه، بیشتر رصد کنن، پایش کنن، هم کشاورزا و باغدارا آماده باشن به محضی که اعلام شد نسبت به مبارزه اقدام کنن تا خدای نکرده بس اون اپیدمی و طغیان شده بیماری ها رو ما نداشته باشیم. ببین بیماری شرایط خاصی میطلبه. بیماری زنگ زرد در اصل چند تا موضوع باید در کنار هم باشن که امسال تقریبا همه اونا رو ما داریم. بس بارندگی مستمر رو باید داشته باشیم، رطوبت داشته باشیم، بس خنکی هوا رو داشته باشیم که الان شاهد هستیم که هوا همچنان خنک است تو این فصل اردیبهشت، ابرناکی هوا و اون شبنمی که روی برگ باقی مونه، سه چهار تا عامل باید باشه. هر سال ما معمولا دو تا از این عوامل در کنار ممکنه داشته باشیم، ولی معدود سالای به دام میشه که این سه چهار تا عامل در کنار همدیگه باشن و باعث ایجاد شرایط لازم برای بیماری بشن. در کنار اون ما بیماری زنگ زرد و امسال از استانهای جنوبی داشتیم که به تدریج به سمت غرب اومده و الان به سمت شمال غرب میاد، یعنی از اون قسمت پایین شروع میشه، استانهای خوزستان، فارس، ایلام، آلوگی داشتن مبارزشون آغاز شده و این به سمت کرمانشاه، همدان و به این سمت داره چرخش انجام میده. بیماری غریبی هم نیست، ما سالهایی داشتیم که چیز نزدیک 60,000 تا مبارزه با بیماری هم داشتیم، سالهای نشاندان رو ما این بیماری هم ما داشتیم، ولی همه ساله به صورت کم و بیش داریم. معمولا ما در صد شرایط که لازم باشه حد 1000 هکتار به صورت معمولی مبارزه تو سالنوات گذشته داشتیم. این هم به خاطر اینه که ما قریب اتفاق مزارع گندم میتونیم که مجهز به سیستم آبیار بارانی هستن، یعنی همون بارانی که اتفاق میفته آبیار بارانی همون شرایط داره. خب باران که میاد تشدید میشه رطوبت و امسال به خاطر همونه که ما تاکید بیشتری داریم. سال گذشته پراکنش بیماری یه مقدار متفاوت تر بود، زمانهای بیماری خنکی هوا فرق کرد، یه مقدار ما ترسمون کمتر بود، امسال بیشتر داریم دقت میکنیم انشالله. تو باغات بیماریهای دیگه داریم، بیماری زنگ زرد نه، زنگ زرد دست کردم مختصر. ببین خواهش به ما عوامل بیماریزای زیادی داریم تو محصولات باقی، مثلا تو بحث شما سیب درختانی میوه سیب حساب کنیم، ما بیماری سفیدک سطحی سیبی داریم، بیماری لکه سیاه سیبی داریم که میتونه این حالت پیدا کنه که همشون میگم شب اطلاعیه پیش آگاهی صادر شده. تو بحث درختان میوه حساس مثل هلو شدید، بحث لبشوتوری هلو داریم، سفیدک سطحی هلو رو داریم. تو بحث تاکستانمون، دانه ریزامون و انگورمون بیماری سفیدک سطحی انگور رو داریم که کارهای خاص خودش انجام شده، سماش به موقع تدارک شده، موجود است، اطلاعی پیشاگاهی برای تک تک بیماری ها ساده شده، هم زمان دقیق اعلام شده که چه تاریخی باید مبارزه کنن، هم سم مناسبش و روش مبارزه و تعداد و نوبت های سمپاشی برای هر کدوم از این عوامل بیماریزا به صورت اختصاصی اطلاعی پیشاگاهی برایشون ساده شده. تو بحث حفظ نباتات معمولا عوامل بیماری رو بخوایم دسته‌بندی کنیم به صورت خیلی خلاصه تو قسمت بیماری‌ها که عرض کردم خدمتتون، بیماری‌های گیاهی، بحث علف‌های هست و بحث آفات یا حشرات اگه بخوایم به درستی تلقی کنیم اتفاق میفته. ما تو بحث بیماری‌های گیاهی معمولا با سه دسته بیماری مواجه هستیم: بیماری قارچی هستن که عاملش قارچ است، بیماری باکتریایی که عاملش باکتری است، و بیماری‌های ویروسی که بیشترین حالا عاملی که معمولا وجود داره بیماری قارچی هستن. تو بس علف‌های ارزم، خب تو تمام محصولات زراعی و محصولات باقی ما انواع علف‌های ارز یک ساله، دو ساله و چند ساله رو داریم. الان که در خدمت شما هستیم تا این تاریخ بحث مبارزه با علف‌های ارز در مزارع گندم و جو ما شروع شده که بیش از 100,000 هکتار عملیات مبارزه تو مزارع گندم و جو رو تا امروز ما داشتیم و همین روند ادامه داره. البته شرایط بارانی یه مقدار عملیات مبارزه به تب کند میکنه، چون ما اعلام میکنیم که کشاورزان عملیات سنباشه در روزهای بارانی به هیچ وجه انجام ندن، حتما یه فاصله بین قبل از بارانی و بعد از بارانی با زمان سنباشی باشه که سن بتونه اثر کافی خودش رو داشته باشه. تو بحث آفات هم عوامل مختلفی در استان وجود دارن. شما خیلی بیشتر از خیلی از افراد عادی با این اسامی شاید آشنایی داشته باشه. مهمترین آفتی که در حال حاضر وجود داره و عملیات مبارزه شده بحث آفت سن غلاته. خب یه آفتی که محصول گندم و جو رو به شدت میتونه خسارت بهش وارد کنه. ما استان هستیم که سطح قابل توجهی گندم و جو داریم، چیز نزدیک 500 هزار هکتار اگه بخوایم در مجموع حساب کنیم گندم و جو، هم تو مزارع دیم هم تو مزارع آبی داریم. استانی هستیم که کانون سن هستیم، یعنی خاستگاه سن هستیم. با توجه به اون توپوگرافی که استان ما داره، شرایط اقلیمی که ما داریم، خاستگاه سن غلات محسوب میشیم. همه سال این آفت رو ما تو مزارع گندم و جو خودمون داریم و مبارزات زیادی انجام میدیم. تا امروز که در خدمت شما هستیم با آمار امروز اگه بخوایم جمع بندی چیز نزدیک 85 هزار هکتار سطح مبارزه با سن غلاتمون بوده که این مبارزه صرفا در مرحله سن مادر یا سن مولد اگه بخوایم بیشتر بهش بگیم انجام دادیم. خب سن آفتیه که سن غلات آفتیه که یک نسل در سال داره، حدود 3-4 ماه از عمرش رو توی مزارع گندم جو سپری میکنه و ما بقیش که 8-9 ماه هستن توی کوها، توی دامنه کوها، توی اماکن زمستان گذرانی سپری میکنه. معمولا توی از اواسط اسفند ماه به بعد که هوا گرم میشه سنها از خواب به قول معروف بیدار میشن، پرواز میکنن، میان به سمت مزارع گندم جو. یه بهش اصطلاح میگیم ریزش پیدا کرده، آغاز ریزش. اون مرحله که خود سنهایی هستن که تو کوه بودن یا سنهایی هستن که از پارسال هستن، اصطلاح بهشون میگیم سن مادر، که البته بهترش بهشون میگیم سن مولد، چون وقتی مادر میگیم همه متوجه مادر میشن، میگن سن پدر چی شد. پس اینا در اصل همون سنهایی هستن که اونجا بودن. این مرحله که الان در خدمت شما هستیم معمولا از فروردین و اردیبهشت ما مصادف با مبارزه با مرحله سن مادر هست. این سنهای مادر بعدا که تغذیه میکنن شروع میکنن جفت گیری میکنن، بعد تخریزی انجام میدن و نوزادشون که به دنیا میشون بهش میگیم پوره سن، که معمولا پوره سن از اوایل خرداد ما به بعد داریم و عملیات مبارزه ما متمرکز میشه توی خرداد ما، که حتما مزارعی که مبارزه با سن مادر انجام دادن در مرحله پوره سن کشاورزا باید مبارزه رو انجام بدن. ببین ما متفاوته. ببین تو بحث سن غلات ما همه ساله چندین نوبت عملیات دیدمانی تابستان پاییز زمستانی داریم. اطلاعاتی که استخراج میکنیم با توجه به تعداد سنهایی که زیر بوتهای گوند و درمنه وجود دارن، اونجا که دستن نسبتی که میگیریم بین سنهای نر و ماده، وزن سنهایی که توی کوه هستن و ایجاد تلفاتی که زمستون انجام شده، میان برآورد میکنه که سال بعد دستت آلودگی به چه صورت است. بعضی سالا که سن خوب تغذیه کرده، چاق و چله‌تر است، بهتر زمستان گذرانی میکنه، تلفات زمستانه نداریم و اینا ریزش میکنن. خب اون حالت سالایی هستن که معمولا طغیانی میشن. سالایی که نه، سالایی هستن که لاغرتر هستن، ضعیفتر هستن و سرمایه سخت زمستانه داره، تلفات ایجاد میکنن، اون سالا معمولا سال بعدش مبارزه کمتر میشه. امسال با دست با توجه به اینکه بحث حفظ محصول گندم از اهمیت ویژه برخوردار است و ما نرم مبارزه با سن در پایین‌تر در نظر گرفتیم امسال که بتونیم محصول رو هرچی بیشتر حفظ کنیم، ما معمولا چیزی که مبارزه داریم بین 200 تا 300 هزار هکتار از این 500 هزار هکتار رو تحت پوشش قرار میدیم. بر اساس دستورالعمل‌های ابلاغی سازمان حفظ نباتات معمولا یه نرم خاصی در نظر میگیرن، میگن از این نرم بالاتر بود مبارزه کنین، از این نرم پایین‌تر بود مبارزه نکنین. چیز نزدیک 60% مزارع میشه گفت حدوداً 60-70% مزارع ما تحت پوشش عملیات مبارزه قرار میدیم. نه، تمام عملیات ما به صورت زمینیه. مبارزه هوایی منسوخ شده. میشه گفت قبلا آفت عمومی محسوب میشد. آفت عمومی بود یعنی وظیفه دولت بود که به مبارزش بره و چون دولت امکانات گسترده داشت معمولا از هواپیما استفاده میکرد. هواپیما هم یک سری مزیت‌ها داشت ولی معایبش بیشتر از مزیت‌هاش بود، به خاطر همینم از شد عملیات سنپاش هوای محیط زیست از بین برد فونا جانوری ما رو، پرنده های ما رو، حشرات ما رو، همه رو نابود میکرد و هیچ کنترل رو دقت مبارزه نبود. یک منطقه وسیع رو به یک باری داشت سنپاشی میکرد. حوزه‌های پرورش ماهی در خطر بودن، کندوهای زنبور اصل، کلوهای زنبور اصل از بین می‌رفتن. مسبب شد که آفت از آفت عمومی به آفت همگانی برگرده. تو این قضیه خود کشاورزا بیا مبارزه میکنن، سیاست گذاری، برنامه‌ریزی، هدایت، نظارت به عهده دولت است. الان استان همدان با بیش از 11500 دستگاه انواع ادوات سنباشی میشه که بزرگترین ناوگان ادوات سنباشی کشور متعلق به استان همدانه. بیشتر تعداد سنباش رو ما داریم خوشبختانه، یعنی روستایی نیست که سنباش نداشته باشه. بخش عمده از این سنباش ها سنباش های پشت تراکتوری هستن، بیش از 4-5000 دستگاهشون که به صورت بومدار و لانسر هستن و خوشبختانه ما چیز نزدیک 450 تا 500 دستگاه سنباش توربولاینر زراعی داریم. ما این توربولاینر زراعی با کاربردی که دارن میشه گفت یه نقطه امیدی بودن برای استان همدان که توی مزارع دیم به کمک ما بودن، اومدن یک نوبت پرکندن مخزن سنباشی در اصل میتونه 8 تا 10 هکتار رو پوشش بده، در حالی که سنباش پشت تراکتوری با هر نوبت یک هکتار رو بیشتر نمیتونه سنباش کنه. خدمت دارم جناب آقای دکتر ترکمان مدیر جدید در اسمش که رئیس سازمان هستن که انشالله در کنار ایشون بتونیم که بهتر از قبل انشالله خدمت رسانی کنیم. خواهش میکنم. خب این یه چیز شمای کلی بود از برنامه های افسن اماتوهات، اما برنامه های خاصی که ما داریم که فکر کنم جالب باشه برای شما. برای اولین بار امسال تو استان همدان ما 4 تا پروژه پیشاگاهی نوین رو داریم اجرا میکنیم. روی 4 تا محصول مختلف، 4 نوع آفت مختلف در 4 شهرستان. خب با توجه به شرایطی که استان همدان داشت، وضعیت محصولاتی که داشت و آفت مهمی که داشت، ما 4 تا محصول رو در نظر گرفتیم. بحث آفت کرم خرات رو در نظر گرفتیم که این کرم خرات رو اومدیم اختصاصات در شهرستان توسکان که بیشترین سنت زیرکش باراد گردون ما هست و بیشترین آلودگی داره تو این شهرستان داریم اجرا میکنیم. توضیح میدن در رابطه با نفع پروژه. بحث آفت کرم سیب رو داریم که با توجه به اینکه شهرستان نهاوند باز بیشتر سنت زیرکش سیب داره و آفت کرم سیب اونجا معمولا 3 نسل داره، بعضی جای استان ما 2 نسل 1.5 نسل اونجا در نظر گرفتیم. آفت سنک بزخار کلزاز که آفت جدیدی است که 2 سال باش درگیر هستیم. خب سال گذشته میشه گفت به صورت طغیانی کل کشور رو در نظر گرفت، برای همینم استان همدان هم با توجه به اینکه نزدیک استان کرمانشاه بود، استان کرمانشاه خیلی آلوده بود، آفت استان همدان اومدیم تو شهرستان اسدآباد در نظر گرفتیم. باز تو شهرستان اسدآباد چون سابقه آفت داشتیم، شهرستان گرمسیری ما هست و سطح زیرکشت کلزاش هم بیشتر از سایر شهرستان هست، اونجا در نظر گرفتیم. و آفت چهارم کرم خوشخوار انگوره که وقتی اسم انگور میاد بدون شک همتون متوجه ملایر میشین که تو ملایر داریم انجام میدیم. کاری که امسال کردیم، ما اومدیم میخوایم روش‌های پیشاگاهی گذشتمون رو بذاریم کنار، یه مقدار با علم روز بریم جلو. اومدیم از داده‌های هواشناسی داریم استفاده می‌کنیم. به همین منظور برای تمام شهرستانام اومدیم ایستگاه هواشناسی کشاورزی خاص گرفتیم تحت عنوان دیتا لاگر. توی تمام شهرستانا نصب شده ولی امسال توش 4 تا شهرستان دیتا لاگر. خب حالا اگه لازم شد توی برنامه بازدید ان شاءالله یکی از پروژه‌ها رو بریم، چون خیلی پروژه خوبی است و خیلی کاربردی است برای موارد مختلف خدمات رسمی قابلیت استفاده داریم. ما اومدیم از بخش خصوصی کمک گرفتیم، قرارداد داشتیم با بخش خصوصی با کلینیک های گیاه‌پزشکی. توی هر کدوم از این پروژه یک کلینیک به کار گرفتیم. بسته به نوع محصول و نوع آفت کلینیک گیاه‌پزشکی هر روز داره رصد میکنه. مثلا ما اعلام کردیم که شما باید کرم سیب رو تو نهاوند رصد کنیم. ما یه سری اطلاعات قدیمی داشتیم، بر اساس یه اطلاعات میگفتیم زمان مبارزه مثلا فلان تاریخه، زمان مبارزه بر اساس اندازه میوه اندازه. امسال اومدیم نه، گفتیم آقا با توجه به شرط دمایی میخوایم بیایم بیوفیکس آفت رو تعریف کنیم، ببینیم که آفت اصلا بر اساس دما کی زور پیدا میکنه. خب این دقیق در حالتی که باید استفاده بشه. هر روز بازدید میشه، تله گذاری شده، شکار انجام میشه، بر اساس شکاری که انجام میشه زور آفت رو ما میام رصد میکنیم. یه برنامه نرم افزاری است، میاد خودش بر اساس شرط دمایی و اون مواردی که کلینیک اعلام میکنه ثبت سامانه میشه، اعلام میکنه که الان زمان مبارزه با نسل اول، نسل دوم یا نسل سوم آفت است. یعنی دیگه اون مسائل قدیمی رفت کنار، این سیستم قابلیت اینه داره که شماره تلفن بهره برداران کشاورزی رو بهش میدیم، برنامه نرم افزاری هم بهش میدیم، اتوماتیکوار خودش میتونه آلارم بده، پیام بده به کشاورزا، دیگه نیاز نیست اطلاعی ما چاپ کنیم بیام تو مثلا روزنامه ها بنویسیم یا نامه مکاتبه کنیم، همون لحظه خودش اعلام میکنه که باغدان عزیز، خب با توجه به برنامه‌ای که ما داریم الان مثلا ظرف 3 روز آینده آماده باشین، از 3 روز آینده باز مبارزه رو انجام بدین. هم تو بس آفات قابل استفاده است، هم تو بس بیماری ما وارد میکنیم. بله، توی برای هر محصول جداگونه برای اون دیتالاگر خاص شماره تلفن بهره بردارانش رو میتونیم وارد کنیم. امسال شروع کردیم، فعلا کاربردی عمومی نداریم، داریم ارتباط سنجی میکنیم، از سال بعد انشالله به صورت وسیع این کار انجام میدیم. بله به اونم میرسیم.
مبارزه با کرده سیب یه وقتی زمان مبارزه با
آدم بله فهم بله خب فعلا من داریم رو سیب صحبت میکنم، ولی به تو میگم آره. اونم راه داره، اونم جواب داره، نه میگیره آلبول هایی که جدید اومده، اوتیشی هایی که اومدن اونها همشون مقابلیت آزبول های قدیم نمیگرفتن بومی و محلی های خودم. حالا به اونم میرسم توضیح میدم که مباحث این با هم قاطی نشن. ببین دیتالاگر گفتم فقط ما اومدم بتونه پروژمون رو بشناسیم، ما میخوایم از این دستگاه استفاده کنیم ان برای پیش بینی سرمازدگی و یخبندان. خب یعنی با همین دستگاه دیتالاگر که داریم روش کار انجام میدیم، ای داریم اعتبار سنجی میکنیم، ان شاءالله میخوایم تو 12 تا شهرستانمون که نصب شد کاراش انجام شد، برای سال بعد بیایم با کمک هواشناسی دستگاه خونادره یه مجموعه کاملی داریم دیگه، میتونیم سرمازدگی رو هم تا حدود زیادی پیش بینی کنیم و اعلام کنیم به کشاورزا. حتی تگرگ رو هم میشود بعضا اعلام کرد به ویژه سرمازدگی و یخبندان. ان شاءالله برای سالهای بعد هر چقدر ما پیش بریم میتونیم از این پروژمون بهتر استفاده کنیم برای کارامون. خب یه پایلوت کرم خرات امسال گذاشتیم تو شهرستان تو سیکان، 2 سال پیش شروع کردیم این قضیه رو با استفاده از روش‌های نوین مبارزه. ما دیگه مبارزه شیمیایی رو یه مقدار داریم می‌ذاریم کنار، سایر روش‌های مبارزه رو می‌ریم جلو، مبارزه بیولوژیک و غیر شیمیایی رو با استفاده از فرمون‌های جنسی حشرات داریم توسعه می‌دیم. 2 سال پیش این کار رو انجام دادیم، نتایج خوبی گرفتیم. امسال به صورت متمرکز تو شهرستان تو سیکان داریم این کار رو انجام می‌دیم. عرضم حضورتون توی محصولاتی مثل گوجه فرنگی و زراعت چندین سالی که داریم انجام میدیم، مثلا مجددا یعنی سالی که داشت چیز نزدیک 4512 هکتار ما مبارزه بیولوژیک داشتیم بدون استفاده از سم تو مزارع زراعت و گوجه فرنگی برای علیه آفت. برای سالی هم که در خدمت شما هستیم این کار استمرار داره و انجام خواهیم داد. در کنار اون مبارزه بیولوژیک در مزارع در گلخانه های استان رو ما از 2 سال پیش به صورت کم شروع کردیم، 3 هکتار داشتیم پارسال. خوشبختانه تولید کننده های خیلی خوبی تو استان همدان داریم که الان دارن کل کشور رو پوشش میدن، همین شرکت دانش بنیانی که داریم تو بحث گلخانه کار میکنه. الان دیگه دغدغه اولش این بود که بدون 3 هکتار مورد نیاز استان همدان رو کنایه‌اش تامین کنه، الان به کل کشور داره بحث صادرات بحث کنایه‌ای که تولید میکنه داره و خیلی مورد استقبال گلخانه داره، سایر استان حتی بیش از استان همدان قرار گرفته. ببین کرم خرات محدودیت وقتی نداره، باید دکتر مارک مدت خب بحث کرم خرات من یکی یکی پس خدمت شما میگم. آلبالو رو پرسیدم، من خواستم که مگس فیلیس برارد رو کرم خرات. ببین کرم خرات یه آفتی که در اصل میشه گفت یه زمانی آفت محسوب نمیشد. ما دسته‌بندی میکنیم آفات رو به چند دسته تقسیم میکنیم، آفات کلیدی و اولیه داریم، آفات ثانویه داریم. خب کرم خرات جزء آفات ثانویه بود، یعنی اصلا جزء آفات اصلی باغات گردو استان همدان نبود تا 7-8 سال پیش. معمولا درخت که ضعیف میشه، میزبان که ضعیف میشه، یه آلارمایی از خودش میده، یه آلارما بالا باعث میشن که آفاتی که وجود داره به سمتش بیان، یعنی اعلام میکنه که من ضعیف شدم بیان سمت من. کرم خرات جزء اون آفات بود. در اصل آفات چوبخار همشون اینجوری هستن، جزء آفات درجه یک محسوب نمیشه مگر اینکه درخت ضعیف بشه. وقتی ضعیف بشه قدرت مقابله با آفات رو نداره و جمعیت آفات چوبخار مثل کرم خرات، پروانه زنبور مانند، سوسکای چوبخار، سوراخ پوستخوار، همون گیلاس آربال نگاه کنید، سوراخ تحسن راجعه پوسته که برمیدارید راه راه زیرش، خب خصوص که پوستخواره معمولا میدید، بیا سوراخ اینا. ولی درخت که قوی باشه، اون شیره درخت که وجود داره، اون خود قدرت از بینشون میبره. که مخرب به این صورت جزء آفات ما در اومد. در ابتدا صد آلودگی ما خیلی کم بود، شاید با 500 هکتار شروع شد. وقتی میگم آلودگی، آلودگی ما از خیلی کم تا خیلی شدید شما در نظر بگیریم، یواش یواش زیاد شد تا دو سال قبل که ما عملیات در سطح گسترده انجام دادیم، یعنی بحث استفاده از فرمونا رو میشه گفت بیشترین حجم فرمونای کشور دوستان همدان استفاده شد، بیش از 65% فرمونای کشور دوستان همدان استفاده شد، خیلی خوب جواب داد، هم فرمونای جنسیش به صورت شکار انبو، هم فرمونای اخلال در جوفیابیش، هم تو شهرستان همدان ملایر، تو تمام شهرستان اکثرا انجام دادیم و نتیجه گرفتیم. و با توجه به بارندگی‌های خیلی خوبی هم پیش اومد، توصیه‌ای که ما دادیم به باغداران انجام دادن. ببین در رابطه با کرم خراد یه پکیج مدیریتی باید انجام بده، میتونه آفت رو کنترل کنه، یعنی مبارزه. آفت یه کرم خراد اسمش چوبخاره، خب پروانه فری بهش میگن، وارد مغز شاخه‌ها میشه، سوراخ میکنه، حرکت میکنه، میره پوک میکنه داخلشو. خودش یه پروانه خیلی قشنگه، سفید خالخالی است، لاروش زرد رنگه، تغذیه میکنه، هی سال به سال ماه به ماه بیشتر رشد میکنه، میره تو ساقه‌های قطوردر و درختان میتونه حتی خوش میکنه از بین. یه سری باغات داریم که اصلا خوش شدن که میخرد. نه خیلی داخل خود بالا ساقه است، اصلا ساقه رو شما یه سری تلفاتی که ما داشتیم قبلا، مثلا میدونی کسی که گردو تکالا که میرفتنن شاخه زیر پاشو میشکست، این به خاطر این بود که اصلا این پوک شده بود داخلش، یعنی وزن نمیتونه شاخه تحمل کنه، از اون بالا میافتاد پایین. خب تو بحث کرم خراد ما باید انواع روش‌ها رو در کنار هم دیگه داشته باشیم. مهمترین چیزش اینه که حتما بهداشت باغ رو رعایت کنیم، یا شاخه‌هایی که آلوده شده خوش شده باید ببریم، ببریم بیرون از باغ بسوزونیم. تغذیه باغ باید مرتب انجام بشه، از انواع کودهای شیمیایی، کودهای ماکرو، میکرو و کودهای حیوانی استفاده کنیم و آبیاری انجام بدیم. بله شاخه‌هایی که آلوده هستن نه برگ. آره چون لار بشه شفیرش داخل اونها میتونه باشه، برای همین میسوزونیمشون شاخه رو. خب بعضی تغذیه و آبیاری مناسب خیلی مهمه، درخت قوی میشه. در کنار اون مبارزه مکانیکی است با استفاده از سیمای مفتولی، اون سوراخ‌های خروجی لار رو پیدا می‌کنه، داخلش رد می‌کنه، میره لار رو از بین می‌بره. سم استفاده میشه، سم تدخینی که میتونه از خمیر زئوزوران استفاده میشه، آتیتالو میره واردش میشه. و در نهایت روش جدید گفتم استفاده از فرمونات که بی‌خطر برای محیط زیست هستن. نه 500 هکتار بود این سطح ما اومده بود، ما سطح آلودگیمون چیز نزدیک به 8000 هکتار شده بود که گفتم از آلودگی خیلی کم، یعنی آلودگی خیلی کم توی باغ بود که یک درخت دو درخت آلودگی بودن. آلودگی شدید ما چیز نزدیک 19000 خورده باغ گردو داریم. ببین خیلی از چیز از برگ و زرد میشه خوش میشه. ببین ما چند سال پیش سرما داشتیم، چیزی که اومد کل استان همدان رو گرفت، باغات شهرستان همدان از عباس آباد گرفته، گشنامه مریانش گرفته، بس سرمای آذر ماهی بود که 3-4 سال پیش اتفاق افتاد، یعنی گیاه هنوز زنده بود، به خواب نرفته بود، برگاش سرحال بودن، به یک بار سرما زد، سرما زیر صفر باعث شد که اون شیره گیاهی که داخل گیاه هست یخ بزنه، آب که داخل بافت گیاه هست یخ بزنه، وقتی یخ میزنه حجمش زیاد میشه، سلولهای درخت رو اصلا منفجر کرد، کشتشون. برای همون بعد از اون شما دیدین توی بهار سال بعد یه شیرابه سیاه رنگی از همه جای درخت میزد بیرون، هر جایی که شاخه انشاب داشت، هر جایی که زخم بود، تبر خورده بود، سرخ بود، یه چیزی مثل قیر سیاه رنگ واقعا سوخته میومد بیرون. این در اصلش آبی که داخل گیاه بوده و از بین رفته بوده، مواد توکسینای ایجاد شده بوده، الکل ایجاد شده بودن، خوش شدن خیلی از درختان گردو توی 3 سال قبل مربوط به واسه سرمایه پاییزه بود. ولی چیزی که الان شما میگیم به ما، چون عوامل مختلفی هست، معمولا اکثر بیماری آفات باعث زردی بعد یواش یواش خشکی میشن، میتونه کنه باشه، میتونه از آمازون بیماری آنتراکنوز باشه، نگسیا باشه، میتونه خیلی از چیزا، و میتونه اصلا بحث تغذیه گیاهی باشه، گیاه ریشش رفوز کرده رسیده به بافت سنگی دیگه مواد غذایی نیستن، آب درست حسابی نداره و همینا باعث میشه که ان شاء الله انجام میشه. خب با توجه به اینکه حالا یه مقدار بحث داره میره به جایی، خواهشم اینه که بحثای تخصصی بذارید یه مقدار تو جلسات بعدی، همه نخواه من انجام بشه و همش داره منحرف بشه به چیزهای مختلف. من فقط یه دیدگاه کلی نسبت به افسنواتان خواستم شما بدم. اگه اجازه بدین، چون فصل مبارزه هست توی این بحث زراعت، باغات، گلخانه، من چند تا توصیه دارم برای کشاورزان و باغداران که خیلی مهم است که طریق شما اطلاع رسانه بشه که اینا بتونن رعایت کنن. توصیه اولم همین که خدمت گفتم، چون فصل بارندگی است حتما دقت کنن زمانی که میخواین سنباش کنن ببینن که آیا در یک دو ساعت بعد دو ساعت بعد میخواد باران بیاد یا نیاید. چون اگه باران بیاد معمولا محلول سمی شسته میشه. معمولا 4 ساعت یا اگه 8 ساعت باشه فاصله بین سنباش تا بارندگی، اون جذب شده سمی و کارهای خوش داشته. این نکته رو داشته باشن. به هیچ وجه در روزهایی که باد شدید هست سنباشی نکنن، چون پرت سم داریم، سم ما میره از دست از خارج میشه. و حتی در شرایطی که گرمای شدید داره و زور هست، برای سنپاشی‌های ماهای بعد میگم توی خرداد تیر وسط زور به هیچ وجه سنپاشی نکنه، چرا که بازم سنپاشی که میکنه در اثر نور و خورشید تصیب میشه و از بین میره. این نکته که دقت داشته باشه. این بهترین زمان سنپاشی ما معمولا توصیه میکنیم تو خنکی هوا انجامش تا ساعت 11 تا هوای گرم میگه، بعد از اون 11 تا ساعت 3 و 4 قطع بشه، دوباره بعد از اون شروع بشه. معمولا غروب آفتاب رو ما توصیه میکنیم به دلیل خاص دیگه، و اونم بحث حفاظت از زنبورهای عسله. میگیم زمانی باشه که زنبورهای عسل که توی باغات هستن، توی مزارع عسل تغذیه میکنن، برگشت کرده باشن به سمت کلونیا و کندیه خودشون، آسیب نمینن. غروب آفتاب بهترین زمانه. خب نکات این بهداشتی و ایمنی رو حتما رعایت کنند، حتما از ماسک استفاده کنند، از دستکش استفاده کنند، لباس کار مناسب داشته باشند، عینک محافظه چشم داشته باشند. این همشون به خاطر اینه که سلامت خود کسی که به عنوان کارگر سنباش کار میکنه رو ما بتونیم داشته باشیم. و اما نکات فنی که خیلی مهم هستن. ببین بعضا کشاورز یا باغدار میاد میگه سنباشی کردم سمم جواب نداده، ولی همون سمم یکی دیگه استفاده کرده میاد میگه نه سمم خیلی خوبی بوده. اینجا نشون میده که اون تکنیک سنباشی ایراد داشته. خب وقتی میخوایم سنباشی کنیم، یه محصولی رو چند تا عامل کنار هستن. یکیش بحث اون دستگاهی است که باش سنباشی میکنیم، یعنی اون سنباش ماست که این سنباش باید سالم باشه، باید تنظیم شده باشه و کالیبره شده باشه. وقتی میگیم کالیبره، یعنی که ما میخوایم سمو در هکتار استفاده کنیم، میگیم یک لیتر سم رو میخوام در هکتار استفاده کنیم. بعضی موقع سنباش ما تنظیم خارج شده، به جای یک لیتر داره نیم لیتر استفاده میشه. بعضی موقع نه، برعکس اصلا شده دو لیتر و گیاه‌سوزی ایجاد میکنه. این تنظیمات سنباش رو حتما انجام بده قبل از اینکه عملیات سنباشی انجام بشه. معمولا با آب خالی انجام میدن، یه سطح کوچیک در نظر میگیرن، میان طول عرضش رو مثلا حساب میکنن، سنباشش رو کار میکنه، یه ضرب و تقسیم میکنن ببینن سنباش رو بیشتر میپاشه یا کمتر. اینو بهش میگن کالیبراسیون، که ان شاءالله اینو انجام بدن. شلنگ و لاس سنباشی دقت کنن سالم باشه. ما رفتیم دیدیم بعضی از طرف داره سنباشی میکنه، دو برابر چیزی که داره از اون خروجی نازل خارج میشه داره از شلنگ و لاسش میریزه پایین، اصلا شورشور میکنه میریزه پایین، یعنی اصلا داره از دست هست خارج میشه. خیلی راحت قبل اینکه سنباشی کنه حتما اینو چک کنن. نازلی که استفاده میکنه، نازل اون قسمت انتهایی اون شلنگ لوله سنباشی است که سمو پوت میکنه میپاشه. ببین ما نازل ها درجات مختلفی دارن، متاسفانه بعضی از کشاورزا رعایت نمی کنن. یه سنباش مشترک میگیرن بعضی بوم داره، هم برای علف کش استفاده میکنه، هم برای قارچ کش، هم برای حشره کش. در حالی که هر کدوم از اینا اون نازلش متفاوته، یعنی بسته به نوع پاششش تعریف شده که الان برای علف کش یا قارچ کش یا حشره کش. اینو رعایت کنن بهترین نتیجه رو میگیرن. عرضم حضورشون، میرسیم بعد از سنباش به خود سم. ببین سم مثل داروه، همونجوری که پزشک تجویز میکنه یه داروییو، ما خودمون میریم مثلا دکتر وقتی میگه فلان دارو، میگم دکتر فلان دارو هم برام بنویسی، مثلا اون خیلی خوب بوده برای مثلا پسرخاله من خیلی خوب بوده، میگه نه اون فرق میکرد بیمارش با تو، برای اون بیماری بوده، ما رو شما برای بیماریه متفاوته. ببین تو بحث سم هم همینجوری، سمای ما اکثرا سمای اختصاصی هستن، سمایی هستن که تعریف شدن برای آفت خاصی، برای محصول خاصی. حتما این سمو بر اساس توصیه‌ای که ما می‌کنیم، ببین همه سال ما توصیه‌های سموم مجاز رو بر اساس آخرین توصیه‌ای که سازمان حفظ نباتات میگه انجام میدیم. خود سرانه سم نگیرن، سم استفاده نکنن، خود درمانی نکنن. سمیه که میگیرن مقداری که دقیقاً اعلام شده استفاده کنن. وقتی اعلام میکنه نیم لیتر در هکتار، همون نیم لیتر باشه. بعد ندارن سر خود بگن نه حالا دو لیتر من میذارم، یا بعضا میاد حتی برعکس کمتر میذارن که به هیچ وجه اثر نداره و نکته مهمتری که زمان دقیق رسن باشه رعایت کنن. شما تو بحث هر آفتی همون کرمسی ما معمولا زمانی که اعلام میکنیم میگیم سه روز شما زمان داره از این تاریخ برای نسل بعد تا این تاریخ. خب میگیم مثلا از فرض کن 5 خرداد تا 8 خرداد تو مناطق دشت با مبارزه با نسل اول کرمسی بس با آدر دامین سم میگیره سم باشه آماده میکنه میگه 8 شده 12 داره سم باشه میکنه پول داده زحمت کشیده سم گرفته سم باشه آورده ولی بعد میبینه کرمو شده. چرا؟ چون زمان از دست میده. این زمان خیلی مهمه تو سم باشه که حتما بر اساس اطلاعی پیشگاهی که ما همه ساله چیز نزدیک 20 تا اصطلاحی پیشگاهی صادر میکنیم رو عوامل مختلف و دقیقا اعلام میکنیم محدوده زمانی سم باشه رو اعلام کنیم. اینم نکته مهمی که حتما این باغداران و کشاورزان حتما انجام بدن. به ما اطلاعی پیشگاهی رو همه ماه صادر میکنیم میدیم به مدیریت های جهاد کشاورزی، مدیریت های جهاد کشاورزی میدن به مراکز جهاد کشاورزی. خب یعنی ما همینجوری میریم میرسیم به خط اول اون جبهه بود که مراکز جهاد کشاورزی. کشاورزی ما باید با مراکز جهاد کشاورزی در ارتباط باشن. ببین قابل دسترسی ترین مکان برای کشاورزی مراکز خدمات سابقه ما هستن که اسم شده مرکز جهاد کشاورزی. متأسفانه ما کشاورز داریم تو روستای مثلا فرض کن فامیلی زندگی کشاورزیش اونجاست خودش هم اونجاست بلند میشه میاد اینجا میگه من چه سمی میگیرم. میگم ما اینو یک ماه پیش اعلام کردیم به شهرستان اعلام کرده به فرض به مراکز. حالا خیلی از مراکز ما هم اینو تو گروه های اجتماعی مجازی باز منعکس میکنن به اون کشاورزایی که تحت پوششون هستن اعلام میکنن. خب کانال های نمیدونم حالا دکتر جوگه ما هستن دیگه ما یه سری کانال های تخصصی داریم. توی کانال های تخصصی هم که شبکه اجتماعی هست خیلی از موارد رو داریم منعکس میکنیم که اونایی که عضو باشه و اونایی که شما از هر مرکزی عضو اون کانال مرکز خودش هست تو اونا هم خیلی از موارد ما داریم میگیم که بیشتر در دست هست باشه. نه ببین عباس آباد و حالا رسید به عباس آباد من بذار مخواستم نمیدم باشه. ببین عباس آباد و قضیهش فهم کن به بقیه. ببین ما وقتی میگیم باغ تجاری منظورمه که طرف اومده خیلی اصولی کاشته یه باغ مصدر اول اومده تفکیک کرده تمام درختان میوه شد یا یک نوع میوه خاص کاشته یا اگه کاشته اومده جدا جدا کاشه چون هر کدومشون هم تغذیهش متفاوته هم آبیاریش هم بس مبارزه با عوامل مختلفش. عباس آباد ما اولا که باغ تفریحی شده همه شد خب یعنی در هم همه چی کاشتن تو همه شون هم یه ویلای گذاشتن یه خانه گذاشتن اونجا بعد توی شیبی قرار گرفته. یعنی شما توی دره دارین رو به بالا میرین پایین دره و بالای دره 10 درجه اختلاف دمایی داره آفات ما هم با درجه حرارت داره. یعنی شما نمیتونین یه نسخه واحد در عباس آباد ببشین باقی که پایین است باقی وسط است اون بالای اصلا یکسان باشه. اصلا زمان نسخه آفات ما اونجا متفاوته بیماری ما اونجا متفاوته نمیتونه با این نسخه یه چیزی که به یه زمان تاب رو میزدن اون موقع هم یه سری موفق بوده یه سری موفق نبودن. تو بحث کرم مگس گیلاس یا آلباله که شما گفتیم کرم میزنه این اصلا تو روش مبارزش خیلی ساده است متا یه همتی میخواد این آفت یه رو مگسه خب میاد بیرون تغذیه میکنه زمانی که میخواد آلباله گیلاس تغییر رنگ بده یواش یواش بخواد کرم بشه از اون زمان شروع میکنه میاد بیرون تخریزی میکنه و لاروش وارد آفت میشه به قول معروف کرمش و تغذیه میکنه. بعد از اون یه نسل داره میفته توی خاک تبدیل به شفیله باشه میمونه برای سال بعد. ببین یعنی اون شفیلهش داخل خاکه تو عمق چند سانتی خاکه یه بیل زدن ساده کل شفیله رو برمیگردن و میبره زیر خاک 30-40 سانتی زیر دیگه از بعد نمیتونه مگس بیاد بیرون. یعنی هر جای دنیا شما بریم برای مگس گیلاس چون باغاتشون استاندارد از طرف یه شخم پاییزه که میزنن کل لاروای مگس شفیله مگس گیلاس از بین میرن جز آفت دیگه محسوب نمیشن. اگه نیاز باشه یه سمپاشی مختصری تو بعض از نخات ما چون این باغداران ما این کار انجام نمیدن معمولا یا دیر انجام میدن یا همه با هم انجام نمیدن. شما توی عباس آباد توی بعض در مراد به که این درش در نظر بگیره خیلی از جای نگاه کنید مثلا چون خرد شده باغات کوچیک شدن از 10 تا باغدار که در نظر بگیریم شاید 3 تاش این کار انجام 7 انجام نمیدن همون 7 تا که انجام نمیدن آفاتش که بلند میشن میان سراغ بقیه باغات دوباره واسه ایجاد خسارت میشن. خب دوستان اگه ملخ ببین ملخ جزء آفات عمومی ما محسوب میشه. خب توی 2 سال اخیر در رابطه ملخ زیاد شنیدید اونم ملخ دریایی یا ملخ صحرایی بهش میگن. ببین یه نوع ملخ هم داره که ملخ مراکشیه که تو کشور خودمون وجود داره 7 8 تا ملخ داریم، ملخ های بومی تو استان خودمون هم زیاد داریم. اصل قضیه که ملخ حساب میزنه بس ملخ صحرایی دریایی و بعد از اون ملخ مراکشی که تو بعضی از استان مثل اردبیل و زنجان داره خسارت میزنه یا گلستانی مرد داره. ولی ملخ دریایی یا ملخ صحرایی اسمش هست که خیلی هم بزرگتر هستن. الان دو سال هست که کشور ما باش درگیر هستن. اینا معمولا از شبه جزیره عربستان به سمت ایران میان، یعنی همه سال تو شبه جزیره عربستان هم بعد میرن سمت یمن، اونجا به قول معروف توکوزاری کردن، نسل جدیدشون پرواز میکنه از روی دریا تو دستجات عظیم و به تعداد زیاد. یعنی شما بعضا 20 دسته 30 دسته 100 دسته ملخ میان، وسعت این دستجات بعضا میتونه به کیلومتر برسه، کیلومتر مربع، و به ارتفاع مثلا فرض کن 80 سانتی متر ملخ شما در زمین دارن پرواز میکنن، یه وسعت مثلا چند کیلومتر مربعی دارن میان، یعنی نگاه میکنه آسمون سیاه میشه. یه توده میاد که وقتی نگاه میکنه ابر بالاست سیاه، فیلماش حتما کلیپاش دیدی بشه وسط میاد. خب و استانهای جنوبی ما رو درگیر میکنه، معمولا 10 تا استان کشور ما درگیر این ملخ دریایی هستن. کار خیلی خوبی سازمان حفظ نباتات از پارسال شروع کرد که چیز نزدیک 700 هزار هکتار اگه اشتباه نکنم تونستن تو 10 تا استان مبارزه کنن، که امسال هم از یک ماه پیش بیشتر شروع شده. آمادگاه ملخ در سطح کشور تو سازمان حفظ نباتات به صورت ویژه کار خوش انجام داده، اعتبارات خیلی خوبی تجزیه شده به استانا. خوشبختانه کشاورزان و مردم روستاهای این 10 تا روستا خیلی خوب اومدن مشارکت کردن و خودشون دارن همیاری میکنن، سمپاشی هاشون رو تو حتی نصف شب شب دارن خودشون تراکتور رو بودن، تانکی رو بودن، کارگر رو بودن، سم میگیرن و دارن مبارزه میکنن. و آفت ویژگی خاصی که داره به هیچی رحم نمیکنه. ملخ میاد حتی یه درخت رو گرفت، پوست درخت رو گرفتی خورده رفت، یا مزه هندوانه توی جنوب که باشه میبینه امروز مزه، فردا میبینه هیچ چیزش باقی نموده، انقدر خسارت شدیده. خوشبختانه استان همدان با توجه به اقلیمی که داره اصلا توی مسیر ملخ‌های دریایی و صحرایی قرار نمیگیره. ملخ وقتی میاد میپیچه دوباره میره سمت افغانستان و پاکستان، از اون خارج میشه یه دور میزنه برمیگردش به جنوب عربستان دوباره میاد، یه گردش همچین چیزی داره، اصلا نمیتونه تو اون شرایطی که وجود داره بیا سمت همدان، از بین میره و قابلیت برگشت نداره. ما تو استان خودمون سابقه مبارزه با ملخ هم داریم، همه ساله به صورت خیلی کم، شاید 200 هکتار 300 هکتار 400 هکتار، بعضی سالا تا 1000 هکتار هم رسیده، اونم ملخ‌های بومی که ببینیم خسارتشون خیلی زیاده، توی مراتع هستن میخوان بریزن توی باغات، نمیدونم تو مزارع خاص، پارسال توی نقطه کوچیکی توی شهرستان نهاوند بود این کار انجام دادیم. ما اون ترس و نگرانی از ملخ تو کشور وجود داره نداره، از همینجا دارم میگم. خیلی از جواب ملخ ها بالاخره جزء موجود هست خداوند آفریده، از همون علف های هر چیزی که وجود دارن تغذیه میکنن، خودشون رو کنترل میکنن، یعنی عوامل دیگه هستن. ما پرندگان زیاد دیدیم، سار، گنجه، چیزی که میان از این ملخ ها دوباره استفاده میکنن، حشرات ما مشکل میان استفاده میکنن، جمعیت خودش رو تونسته کنترل کنه. اگه ما نه دستگاهش رو نکنیم مطمئن باشیم با آفت تبدیل نمیشه. اگه بیام سرخود بریم، من یادمه چندی سال قبل توی همین بحث خانه ایلاغی های سمت در مرادبه که میرفتم اونجا مبارزه انجام میدادم، یعنی من وقت اومدم میدیدم اونجا دارن سمپاشی میکنن، رفتم نگاه کردم دیدم اصلا بحث سمپاشی نداره، یه دبایه اهداف خاصی میبودن سمپاشی میکردن که اتفاق نیفته کسی نیاد بالا، ما آب همه آب شربش داره از اون بالا اون چشمای بالا میاد به سرزه میشه خیلی بد پایین. خب سمو که بزنی خود به خود آب آلوده میشه میاد پایین، یه سری اهداف خاصی افراد خاصی داشتن. خلاص اومدیم جلوش گرفتیم، نداشتیم مقاومت کردیم، خیلی هم شکایت کردیم، ولی یه اتفاقی هم افتاد الان میرفتن دیگه سمو میزنه اونجا، اصلا مردم برای تفریح و برای گردش و برای کوهنوردی هم دارن که اونجا رو قرق کنن برای خودشون، اون خانه الهی ها رو اون اشعار اونجا اون چیزا که اصلا نیاد، اصلا نیاز به سمپاشی نبود خیلی از جا، ولی بعضی جا که نیاز باشه وارد عمل میشیم، سم خودمون میگیریم، سبوس اگه لازم باشه میگیریم، تانکر آب خودمون میگیریم، یا با مشارکت کشاورزان مبارزه عمومی رو انجام میدیم. ولی معمولا ما استان نیستیم که از ملخ بخوایم آسیب جدی که اون 10 تا استان جنوبی شرق ما میدن بخوره. ببین اصلا ببین ملخ صحرایی چون حالا اسمش یا ملخ دریایی بشه چون از روی دریایی میاد، جسه خیلی بزرگی داره، اصلا جنس و گونهش متفاوته. همونجوری که ما انواع پرنده ها رو داریم، خب انواع ملخ ها هم داریم به اندازه های مختلف، به رنگ های مختلف، به شکل های مختلف. شما توی مزه حالا یونجه بدین تور بزنین، شاید 10 نوع ملخ از چیز دوش سبزی کوچیکه مثلا 2-3 میلی متری ببینین تا مثلا ملخ های اندازه یه بچه هم که سبز بوده، اون اصلا جز آفات محسوب نمیشن، جز حشراتی هستن که وجود دارن در طبیعت و اصلا ما باید کارشون نداشته باشه، خودشون دارن جمعیت خودشون غذای خیلی از حیوانات هستن، خودشون خیلی از علفهای هرز از میبرن در از کمک حال ما هستن، اونا ما اصلا باشون کار نداریم. یک نوع ملخ بومی هم نداریم، بومی کلمه عامه بهشون میگیم، انواع ملخ هایی که وجود دارن و هیچ گونه خسارت جدی برای ما ندارن. آره اصلا از زمان قدیم بوده که عربا هم میگم عربای ملخار بوده. آره نه همین هستن. ببین برای خوراک دامینه نه، میدونی چرا؟ الان ما توصیه هم که گردیم تو سازمان حفظ نبات، ببین وقتی ما میایم در سطح وسیع داریم ملخ ها رو میکشیم، باشی میکشیم با سم میکشیم یا هواپیما است چطور بلانه اگزوسته، در اصل این ملخی که افتاده در سطح سم مرده، آلوده به سمه، هر حیوانی همونو بخونه میمیره. اصلا توصیه میکنیم که به هیچ عنوان از این تلفاتی که ایجاد شده به عنوان حالا چه بحث دام چه بحث دیگه استفاده نشه. اون چیزی که شما اتفاق میفته کلیپاش رو دیدی تو عربستان هست که اصلا زنده میگیرن توی کیسه های توری کیلو کیلو میفروشن استفاده میکنن، منوهای غذایی فراوان، حتی کنسروش هم اومده بیرون، خیلی هم مقوی، خیلی هم ارزش غذایی بالایی داره، استفاده میشه، تو فرهنگ ما نیست. ببین تو بسه مگس سفید یا سفید بالک یه آفتیه، ما یه دنیایی از حشرات داریم، بیش از میلیون ها نوع انواع حشرات داریم که در استفاده میکنن. مگس سفید یا سفید بالک بیشتر روی محصولات جالیزی میزنه، یه بخش اوندهش منتقل میشه توی گلخانه های ما. بله بله تو رخدا میگم به محصولات بیشتر گفتم، به محصولات جالیزی میزنه، یه بخش اوندهش هم میاد تو بحث گلخانه ها. ما توی استان تهران، شهر تهران مگس سفید داشته تو بسه درختان تو دیدین یه مقدار هم سرسلا کرد استفاده کردن و به قول معروف بحث و جدل زیاد شد که چرا اصلا توت کاشته شد، به چه عنوان اومد و چرا این کاری کردن، یه مقدار میزبانیش فرق میکنه تو بعضی محصولات میره سراغ اونا. این به قول معروف آفتی که میتونه نسل‌های بسیار زیادی در طول سال داشته باشه، به سرعت تکثیر نسل میکنه. ما یه سری آفات داریم مثل سن غلات که خدمتتون گفتم، یک نسل در سال داره، یه بار میاد از بین میره، یا مگس گیلاس یک نسل ایجاد میکنه و میره دوباره نیستش. خب ولی مگس سفید یا شته ها، خب اینا میتونن 20 نسل 15 نسل تا 30 نسل در سال داشته باشن، یعنی هر یک هفته هر دو هفته یک بار نسل ایجاد کنن و تعدادش جمعیتشون بره بالا. یه پوششی دارن مگس های سفید که اسمشون، یه پوشش مومی رنگ رو بدنش وجود داره که اینا رو محافظت میکنه از اون سمی که ما میزنیم، برای همین هم هر سمی روش تاثیرگذار نیست، چون بعضا سپاشی زیاد هم که میگه تازه باعث طغیانش میشه. معمولا به صورت طبیعی به صورت بیولوژیکی خودش در طبیعت کنترل میشه، ما اینکه ما دستکاری کرده باشیم در اثر سمپاشی متعددی که میکنیم خیلی از آفات که تو ایران میگه شما مگس سفید به ویژه در گلخانه، اگه شرایط دمایی تو گلخانه شرایط رطوبتی رو بهتاش گیاه رو رعایت کنیم، به موقع حرس کنیم گیاه رو، نمیدونم آلوده هستن برگ آلوده از مرخاشی، معمولا جمعیتش قابل کنترله. یه سوال پرسیدم من نمیدونم کی پرسید، گفته
درخت
میخوره، کجاش میخوره؟ ببین خیلی چیزا ما داریم که گفتم آفات چوب خار داریم که میاد میخوره از بدن میزنه، خب ممکنه پروانه زنبوربانند باشه، ممکنه بس کرم خراد به فرض باشه، یا مثلا سوسکای چوب خار داریم، سوسکای بزرگ که لارواشو میره اونجا از میخوره، یه سرش اصلا از ریشه داره تغذیه میکنن، باید ببینیم بگیم کدومشو، اینجوری نیست. برای چیزی که معمولا توی گیلاس هست، توی آلبالیا هست، بحث پوزخاره هستن، بعد از یه جا میره اصلا تجمع شده، اون بحث شته هست که اومده خورده در کنار شاکر باکتری هم اومده کنار، یا دو سه تا عامل با هم دیگه یه جا میره اصلا حالت پوسیده مانه شده، سیاه رنگ شده، برآمده شده، اگه منظورتون باشه که نگاه کنید یه شب زیر پوز کلن پود میشه وقتی دست میزنید اون سه چهار تا بار خصوص از اون پوزخاره. اون اگه درخت قوی باشه به هیچ وجه نمیاد سراغشه، یعنی اگر آبیاری خوب داشته باشی، اگر خود خوب داشته باشین بلا فاصله میمیره، چون زیر پوست بلا فاصله وارد میشه، اون اصلا شیره درختی میتونه از بینش ببره و خفش بکنه، درخت ضعیف باشه میزنه اصلا پوزخار معروف ترین آفات است که دسته از ظرف درخت وارد میشه، همون سوز از سوزنی هم. خب ببین حجمه زیادی روی سیستم هست. من این نکته خدمتتون بگم، ببین انصافا دارم میگم، نه اینکه بخوام حالا چون تو استان احمد هم میگیم، مصرف سمی که تو دنیاست بسیار بیشتر از مصرف سمی که تو کشور ایران است. حالا به دلایل مختلفی، ما الان توی همین گندم جو حساب کنیم، توی استان همدان ما حتی یک نوبت سرپاشی بر علیه بیماریاش نداریم. یعنی شما فرض کن از این 500 هزار تا 100 هزار که گندم چه که ما داریم، شاید مثلا در حد 5 هزار تاش سرپاشی بشه بر علیه بیماری ها. میگم یعنی یک نوبت که بخواد بشه میشه 500 هزار تا. ما تو کشور اروپایی به خاطر شرایط رطوبتی که دارن ناچار هستن دو نوبت، سه نوبت تا هفت نوبت سمپاشی بخوره، اگه نکنه اصلا محصول برداشت نمی‌کنن. چه سیب زمینیشون باشه، چه گندمشون باشه، چه قرزاشون باشه، خیلی از موارد سمپاشی بیشتر از ماست. خب ما تو کشور خودمون مصرف سمو بسیار پایین‌تر از نرم جهانیه. توی دنیا ده چیز نزدیک 2 لیتر در هکتار اگه بخوایم حساب کنیم به طور میانگین، خب توی ایران چیز نزدیک 1 تا 1.2 لیتر در هکتاره. خب تو استان همدان این رقم بین 6 تا 7 تا، یعنی استان همدان اصلا کلا از لحاظ مصرف سم جز استانایی است که کمترین میزان مصرف سمو داره و استان سیف و ایمن در سطح کشور محسوب میشه. خب توی سیب زمینی تنوع آفات بیماری ما خیلی زیاد داریم. بیشتر این تنوع آفات بیماری تو استان همدان تو محصول سیب زمینی هستن. انواع کنه، انواع حشرات، انواع مکنده ها مثل تریپس ها، شاد ها، زنجرکار داریم، در کنار 5-6 تا بیماری هستیم. اگر ما مبارزه نکنیم اینا رو نمیتونیم کنترل کنیم. همچنان که انسان برای مبارزه با بیماریش نیاز به دارو داره، گیاه نیاز به سم داره. چیز بعدی نیست که بخوای حساب کنی، یعنی دارو حساب میشه، فقط به شرطی که درست و به موقع و به اندازه استفاده بشه. وقتی ما بر اساس اون دستورالعمل زمان اون آفت برای اون بیماری میگیم مبارزه کنین، هیچ معنی نداریم مگر اینکه یه نفر سر خود به استفاده بشه. این چیزی هست که میگه سیب زمینی های همدان نمیدونم داره کود بیشتری از نیتراد بیشتری از نمیدونم سم بیشتری است، اینا حجمی هست که داره میذاره. ما قبل سال گذشته، سالهای گذشته همه سال میاد نمونه برداری میشه، آزمایش کود داریم، آزمایش سم داریم، در مجموع میشه گفت خیلی خوبه وضعیتمون. موردی ممکنه اتفاق بیفته، تو هر استان وجود داره، خب توی هر استان، ولی موردی من ممکنه اتفاق بیفته. تو طرح سلامت هم که دانشگاه روم پزشکی ما دیگه نه، به ما دیگه قضاوت دانشگاه روم پزشکی 3 سال مختلف داره این کار انجام میده، یه طرح پایش دارن، میتونین جلسه با اونا بزنین، اصلا از اونا بشنوین گزارش ها دیگه خودشون دادن، آقای دکتر خدا دادی و نمیدونم آقای دکتر حیدر رئیس دانشگاه روم پزشکی اومدن مستند دادن تو مرحله استانداری، یه مقایسه بین پایشی داشتن که تو 2-3 سال گذشته داشتن و الان دقیقاً میشه گفت اون باقی مانده سم استان تو بسیار از محصولات به صفر رسیده بود. خب نه نه یه چیز هست، ببین بعضا میان فرض کن سیب زمینی همدان مورد اتهام قرار میدن برای اینکه استانایی بیان خودشون رو جایگاه همدان بگیرن. خب همدان خود به اول تولید سیب زمینی هم خوراکی هم سیب زمینی بعضی کشوره. خب نه نه اصلا پارسال بحث چیزایی که رفته بودن عراق سر آفت سوسک کلرادو بود، مگر اصلا بحث سم نبود؟ نه 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 اصلا من خودم دیگه توی کار بودم برام هم میومد دیگه. ببین گواهیاش ما استفاده بودن، ببین هر محصول صادره اصلا قندون شما میخواید صادر کنید یه استانداردی داره، میگه روش مثلا شکستگی نداشته باشه، وقتی برین توی بحث صادره میگه این دلش شکسته اصلا قبول نمیکنه وارد بشه، لک داره، رنگش خوب پخته نشده، نمیدونم هزار اتفاق شده، هر چیزی شما بگین. محصولات کشاورزی هم همین شرایط دارن، یه استاندارد برای صادرات دارن. ما همه نوع آفت، همه نوع بیماری تو تمام کشور، تو تمام دنیا وجود داره. متأسفانه وقتی ما میگیم بخوایم خودمون الان در همین الان امروز به بحث واردات سیب زمینی داریم، 240 تا سیب زمینی بعضی وارد همدان شده، فردا داره نمونه برداری شه. درسته؟ یه استاندارد داریم، اعلام کردیم به وارد کننده باید این آفت بیماری‌ها توی محموله نباشه. لیست کردیم براش. خب یه آفت بیماری ها تو کشور خودمون وجود داره، تو تمام دنیا وجود داره، گفته این همراهش نباشه، وقتی میام آزمایش میکنه نباشه اجازه ورود بهش بدیم، برای همه کشورها سیت میکنه. برای سیب زمینی هم خب ما سوسو کلادی آفتی که وجود داره، همه آفت های ما وجود دارن، وقتی به کشاورز میگه آقا شما باید از مزرعه ببرید که مزرعه سالم باشه، آلوده به این آفت نباشه، گونی توری استفاده کنید، خاک باش نباشه با معمول سیب زمینی، ولی اینا که صادر میکنن صادر کننده نیستن، همین سیب زمینی خوراکی که توی استان وجود داره سری میان میکنن میبینن لب مرز شروع کرده بار میزنن میبرن اونجا و اون اتفاق بیفته و الا ما صادر کننده اسون به هیچ وجه مشکل نداشت تو بحث صادرات همه شد صادر شد. آره ببین آمار تفکیکیش الان حضور زیده ولی در مجموع ما سال گذشته برای این 750 هزار هکتار اول مفصد زیگشت محصولات مختلف زراعی باقی اون چیز نزدیک 480 تن سم مصرف کردیم که گفتم چیز میشه 6 تاوم 7 تاوم 100 درصد 100 درصد تازه کمتر از استاندارد کمتر بوده میزان مصرف اون کمتر از نرمی بودی که اعلام شده بوده آمارش در این موجوده. ببین خب ببین ارقام الان ای دکتر ببین تو بحث سیب زمینی ما الان سیب زمینی جزو محصولاتی هستن که اگه بخوایم رو رقبش وارد بشه اصلا کیش میشه یعنی یه لیستی میشه از این ور اتاق تا اون ور سالن انبار چون هر کدوم میشه کاربردی دارن خب یه سریشون صنعتی هستن اصلا برای مصرف فرانسه چیپس فرانچت برای چیز دیگه یه سریشون برای مصرف نشاسته استفاده میشه بعضیاشون خوراکیه بعضیاشون فقط به خاطر بس مکدونالد داره میشه که سیب زمینی سرخ کردنی باشه بعضیشون آبپزه ما همه رو قاطی کردیم تو کشور خودم من خودم میرم میخرم مثلا بعضی سیب زمینی میارم میره یکیش خوب سرخ میشه یکیشون خوب سرخ میشه اینا بس اون مصرفشون تعریف شدن در استفاده میشن ولی خب همین اتفاق هم میفته سیب زمینی که یه مقدار سرما زده شده باشه شیرین میشه اصلا خود به خود اصلا یه سرمایه مختصری مثل سیب زمینی تو انبار معمولا تو فصل مثلا شما سیب زمینی بگیرید ببینید شیرینه و اصلا حالت قهوه‌ای میشه یعنی کاراملی میشه سیب زمینی تو ببین یه اصطلاحی بود از زمان قدیم حالا من بگم که جواب میگفتن مثل سیب زمینی بی رگ طرف درسته در حالی که سیب زمینی بی رگ هم نیست سیب زمینی همون رگه رو داره همون آونده رو داره منتها ببین در اثر عوامل مختلف خب هم میتونه عامل بیماریزا باشه هم میتونه بحث اکسیژن باشه هم مواد غذایی باعث تغییر رنگ این غذایی همش خواهش میکنم شما بعضی موقع سیب زمینی میگه واسهش میینه اصلا حفره است پوکه خالیه خب یه حفره خالی در اثر اون عوامل فیزیولوژیکی یعنی اصلا کافی نیست